دیگری هستش که به نوعی بیان جدلی است. توضیحش این است که خب حکما از اول همیشه معتقد بودن که گیاهان و انسانها و حیوانات و اینها دارای انواع گوناگون، هر کدومشون نوع گوناگونی هستند، از دیگری جدا هستند. اگر نفس بخواد امر عرضی باشد، لازم میاد که این گونه ها همه با همدیگه اتحاد نوعی پیدا کنن، با اینکه وحدت نوعی بین اینها قابل پذیرش نیست. و اگر هم شما بگید نفس عرض است و مبدع تنوع نوعی یه چیز دیگه غیر از نفس است، میگیم خب ما در لفظ که دعوا نداریم. شما بگید نفس عرض است، بالاخره کل ما بر عرض لابد و ینتهی الی ما بر ذات، همون ما بر ذاتی که سبب میشه که گیاه از حیوان جدا بشه و نوع مستقلی باشه و باز اون حیوان از مثلا انسانی که ارتقا یافته او هستش جدا بشه، همون ما بهش میگیم نفس. به هر حال باید این تنوع ماهوی رو پذیرفت و نمیشه گفت اینها صرفا اختلافشون در عرضیات هست و هیچ تفاوت جوهری با هم دیگه ندارن، چون اگر اینطور بود همه میشدن نوع واحد. خب این یک بیان نسبتا جدلی است، چون طرف مقابل ممکنه اصل مبنا رو انکار کنه و بگه ما اصلا اینها رو انواع متعدد نمیدونیم. یک بیان ساده دیگه مسئله این است که بگیم به هر حال ما میبینیم که موجودات جاندار با موجودات بیجان یک اختلاف اساسی دارن که عبارت است از آثار حیاتی، بگیم هم داشتن حیات، داشتن زندگی. اون وقت سوال میپرسیم، میگیم این موجود جاندار که دارای حیات هست، آیا این حیاتش و این آثار حیاتیش اقتضای جسمیتش؟ مسلماً میگم نه، چون اگر اقتضای جسمیت بود باید همه موجودات جاندار دارای، همه موجودات بخشید دارای جسمیت جاندار میبودن، با اینکه میبینیم الا ماشاءالله اجسامی هستند که جاندار نیستن. خب اگر که این اقتضای جسمیت نیست، اون وقت سوال میکنیم آیا این اقتضای اون جنبه عنصری است؟ میگیم خب نه، اگر اینطور بود باید همه عناصر دارای جان و حیات می‌بودن. آیا اقتضای ترکیب معدنی است؟ می‌بینیم اینطور نیستش و موجودات معدنی اجسام معدنی متفاوتی هستند که دارای جان نیستند. پس این حیات و جاندار بودن یک امری است که اقتضای نفس جسمیت یا صورت عنصری یا صورت معدنی نیست. اون وقت سوال پیش میاد که اگر اینها اقتضای خود صورت جسمی و صورت عنصری و صورت معدنی نیستن و از اونها نجوشیدن، پس از کجا آمدن؟ به هر حال آثار حیاتی آثاری هستن که این آثار صورت جسمی و صورت عنصری و معدنیه نیستن، آثار جدیدی هستن و این آثار جدید مسلماً مربوط به ذات جسم و عنصر و معدن هم که نیست. اگر کسی اعتراض بکنه بگه خب اینا عرض هستن، اعراضی هستن که گاهی مواقع عارض میشن بر این طبیعت ها، مثل مثلا رنگی که گاهی عارض میشه بر یک امری، میگیم درست است، اعراض از تبعات همون جواهر و صورت ها هستن، ولی وقتی ما خصوصیات نمو و تغذیه و تولید مثل و حس و حرکت رو بررسی میکنیم، اینها هیچ کدومشون خصوصیاتی نیستن که با تحلیل بتونن برگردن به جنبه عنصری یا جنبه معدنی موجود در بدن، و چون قابل ارجاع دادن به اونها نیستن، حتما باید یک مبدع جوهری وجود داشته باشه. به تعبیر دیگه هر چیزی که بالعرض است باید یک ریشه ذاتی داشته باشه و اون ریشه ذاتی برای تولید مثل و تغذیه و حس و حرکت ارادی نمیتونه نفس صورت عنصری یا صورت معدنی باشد، چون با اونها تناسب نداره و نمیشه گفت در برخی از مواقع این همچین آثاری رو تولید میکنه. طبیعتاً مجبور هستیم که بگیم پس یک امر جوهری جدیدی در اینجا آمده. در دستگاه مشایان وقتی میخواستن صفات یک جسم رو لایه لایه و طبقه طبقه بکنند، سعی میکردن بین اینها یک روابط علمی و معلولی کشف بکنند، اون چیزی که ریشه هست و علت هست رو ذاتی تلقی کنن، اونهایی که معلول هست رو در رتبه عرضی قرار بدن. به عنوان مثال وقتی انسان رو لایه لایه میکردن، میدیدن انسان مثلا یک قوه نطقی دارد، ادراک کلیات، یک لایه دیگه داره مثلا میخنده، ذهک است، یک لایه دیگه داره به اسم تعجب، یک لایه دیگه داره به اسم مثلا کتابت. اینها رو وقتی دستبندی میکردن، میدیدن که خب هر خنده ای مثلا ریشه در یک تعجبی داره، که تعجب به معنای دیدن مثال نقض بود. آدم وقتی میخنده که با یک پدیده جدید مواجه بشه، با یک پدیده‌ای که جاری بر عادت همیشگی نیست. میگفتم خب پس خنده ریشه در دیدن چیزهای عجیب دارد، یعنی چیزهایی که تا بال باشیم برخورد نکردیم، ولی امور تکراری خنده آور نیست. از اون طرف بررسی میکردیم، میدیدیم تعجب و ادراک چیزهای جدید متوقف است بر ادراک کلیات. تا ما کلیات را نفهمیم، اون وقت نمیفهمیم که یک پدیده حالت و یک نواختش اینه، باید بگیم حالا این دفعه مثال نقضش اتفاق افتاد. گفتیم خب پس ریشه تعجب کردن ادراک کلیاته. من اگر مثلا بدونم به طور طبیعی یک انسانی حرکت میکنه چطور باید حرکت بکنه و از این یک ادراک کلی به دست بیارم، اون وقت وقتی در یک صحنه میبینم یه آدمی سر خورد افتاد زمین، اینو به عنوان یک مثال جدید و حالت نقض قاعده کلی ادراک میکنم، میشه برام عجیب. بعد ممکنه از زمین خوردن این شخص خندم بگیرم. خب طبیعتا تا من ادراک کلی نداشته باشم تعجبم نمیکنم. لذا به ادعای اونها حیوانات که از دیدن مکرر صحنه ها هیچ قاعده کلی ذهنشون به دست نمیاره، لذا اگر مثال نقضی هم اتفاق بیفته، یک پدیده جدیدی اتفاق بیفته، جدید بودنش متوجه نمیشن، چون یک قاعده کلی از رفتارهای گذشته به دست نیوردن. به همین جهت اونها تعجب نمی کنن، به ادعای اونها به همین جهت خندهشون هم نمیگیره. اما انسان ها اینجور نیستن. خب اینا تحلیل هاش کردن، بعد در جای خودش بحث بشه. ولی اگر ما در فلسفه خنده و شادمانی انسان ها گفتیم لااقل بخشی از خنده ها متوقف است بر نوعی از تعجب، نه هر نوع تعجبی، و این تعجب ها متوقف است بر ادراک کلی، اون وقت در لایه بندی و طبقه بندی صفات انسان میتونیم بگیم انسان جنبه ادراک کلی و نطقش تو ذاتش، اون تعجب و ذکر مثلا امور عارضی هستن. آیا میشه در مورد صفات انسان به همین منوار بگیم خب نطق هم یک امر عارضی است، برمیگرده مثلا به ترکیب مزاج اجزای مثلا بدن که این اجزای عنصری با هم دیگه طور خاصی ترکیب شدن و یک مثلا هویت معدنی رو به وجود آوردن، اما پای یک امر ذاتی دیگه وسط نیست. ببینیم خب نطق مثلا و ادراک کلیات یا حس و حرکت و نمو و رشد و تغذیه رو نمیتونیم به اون اجزای عنصری اسناد بدیم، مجبور میشیم که معتقد بشیم ورای اون اجزای عنصری و اون ترکیب معدنی و صورت معدنی صورت جدیدی اینجا هست، به همون صورت جدید میگیم نفس. اینا خیلی با سرعت و گذران نمونهایی بود از استدلال هایی که حکما بر جوهر بودن نفس در کتاب هاشون آوردن.